صبحتون بخیر باشه همراهان گرامی. از پخش شبکه رادیوی تهران در بخش نخست با شما همراه هستیم. ساعت الان 9:30 است و میخوایم به اتفاق بریم سفر.
یه ذره
به آرامی آغاز به مردن میکنی.
اندک
آغاز به مردن میکنی.
ناچیز ناچیز
به مردن میکنی.
یک کم
مردن میکنی.
کم
اگر سفر نکنی.
کم
کمپر
شنیدم عزم سفر کردی.
کمپر هدفش اینه که شما بپری، یعنی یه تکونی بخوری تا حال هوات عوض بشه. میخواد جا به جات کنه، حالا به اندازه پذیرایی خونت، از این سر بری اون سر، از در خونت تا یه جایی توی شهر بری سفر کنی، یا نهایتا از تهران بری بیرون.
بیا بری یک جای دور.
من صادق داوریفر یه کمپر سوارم، سال هاست دارم سفر میکنم و توی این برنامه میخوام که کمک کنم تا شما هم یکم بپرید.
کمپر
سلام، بنده پیام کمپری هستم و این اولین پیامیه که من به شما میدم. مهمترین چیزی که سفر به ما میده آرامشه. آرامش در سایه تجربه های کاملا ارزنده. والا
این قسمت کمپر قراره با هم اینا رو بشنوید. مثل همیشه تو بخش اول من براتون از تجربه های سفرم با کمپر میگم. در ادامه گزارشی از یک گردشگر کاربلد و با تجربه درباره سفراش میشنوید. تو بخش بعدی کارشناس برنامه از دونستنی های مهم برای سفر میگه. از سفر میگیم و واسه همین سوار بر امواج رادیویی با هم میریم به میون هنرمندان اصفهان. بخش پایانی هم با جاذبه های گردشگری تهران خودمون آشنا میشه.
کمپر
خیلی از خانوم هایی که علاقمند به سفر با کمپر هستن از من میپرسن که آیا میشه ما هم سفر بکنیم؟ یعنی سفر کردن خانم ها تنهایی با یه کمپرون شدنیه؟ میخوام توی این بخش یه سری نکات رو بهتون بگم واسه اونایی که علاقه دارن این مدلی سفر بکنن. اولا ما توی کشور خودمون ایران خانم های زیادی رو داریم که با کمپر تنهایی دارن سفر میکنن. زیاد منظورم به نسبت تعداد کمپر توی کشور هست. حالا جالبه بدونید که اینا چجوری سفر میکنن. اولین موضوع اینه که گروهی سفر میکنن، یعنی کمپردارها صنفشون همدیگر رو میشناسن، برنامه های سفریشون رو میدونن کی و کجا هست و سعی میکنن که تنها سفر نکنن و با اونا سفر بکنن. و معمولا هم دوستانی که با کمپر سفر میکنن مسیر براشون مهم نیست که طی بشه به این معنا که زودتر به مقصد برسن، بلکه میخوان از مسیر لذت ببرن. پس توقف‌های طولانی تری دارن، یعنی حداقل چند تا کمپر کنار هم. و خب اون خانومی هم که با کمپر داره سفر میکنه وسیله استراحت خودش رو داره، تنهاست، اما به پشتوانه گروهی بودن داره سفر رو دوبار میکنه. موضوع دوم، بعضی از خانومایی هستن که اتفاقا تنهای تنها سفر میکنن. اینا یه سری موارد رو رعایت میکنم. مثلا من با یکی از این خانوما صحبت میکردم، میگم من وارد هر شهری که میشم اولا شب رانندگی نمیکنن، روز رانندگی میکنن، جایی توقف میکنن که اون منطقه رو شناخته باشن، یعنی نمیرن یه جایی بکر و تنها بخوان توقف بکنن. و اون تجربه اون خانم رو من به شما میگم که میگفت من وقتی وارد یه شهر میشم به پلیس زنگ میزنم به 110 و اعلام میکنم من با این کد ملی با این پلاک وارد این شهر شدم و کجا برم استراحت بکنم، کجا کمپ بکنم. و خود اون خانم به من میگفتش که وقتی که شما اعلام میکنید انگار که یک ضرورتی ایجاد کردید برای پلیس اون ناحیه که حواسش به این ماشین و این شخص باشه. موضوع بعدی این که به حالا شبکه‌های اجتماعی اگر معایبی داشته باشه مزایایی هم داره. معایب یعنی چی؟ یعنی وقتی تو اعلام میکنی من تنها هستم، عکس میگیری، فیلم میذاری، سفر میکنی، ممکنه این خودش یه ذره نگران کننده باشه. مثلا پیام های مدلی بوده که وقتی اعلام میکنی من تو سفرم، ساده شو میگم، خب خیلی متوجه میشن که شما خونت نیستی و ممکنه که حالا خونت در امان نباشه. ولی از اون طرف قضیه اگر با احتیاط درست اطلاع رسانی بکنی و هر چیزی رو نگی، خیلی ها هستن که علاقمند به سفر با کمپر هستن، خانواده هایی که میپذیرن شما رو. یعنی بازی خانم دیگه ای بود که ایشون سفر میکرد، میگه من هیچ وقت تقریبا تو کمپرم نمیخوابم، با کمپر سفر میکنم، ولی مردم ایران اینقدر لطف دارن، مهمان نواز هستن، وقتی متوجه میشن من وارد یه جغرافیایی شدم، از قبل یا به من پیام دادن یا اصلا همون وارد اون نقطه میشم، یه خریدی انجام میدم، یه گفتگویی با یه محلی دارم، اونا دعوت میکنن بین خانواده خودشون، هم سفرهشون میشم و استراحت میکنم و بعد مسیر سفر رو دنبال میکنم. حالا اگر توی این زمینه باز هم سوالی داشتید، تو شبکه‌های اجتماعی خانمایی که تنهایی سفر میکنن رو میتونید پیدا بکنید با کمپر و از اونها میتونید اطلاعات بیشتری بگیرید.
بله، بنده به عنوان پیام به کمپری اومدم تا یه چیزی بهتون بگم. سفر به ما کمک میکنه که تجربه های خیلی خوبی، نه اینو که قبلا گفتم، سفر به ما کمک میکنه که روحیه مستقل داشته باشیم و بتونیم کارهامون، ای بابا اینم که قبلا گفتم، سفر یکی از بهترین راهاییه که باهاش میتونیم ارتباطمون با دیگران رو بهتر کنیم. نمیدونم اینو گفته بودم نگفته بودم.
به نظرم اینا رو یه جا بنویس که تکراری نگی.
حالا باز تو یه بهونه پیدا کردی یه چیزی بگی. من همین جوری هم دیگه، یعنی یه موقع یادم میاد یه موقع یادم نمیاد، از بس که جمله بلدم.
ببین منو، اولین چیزی که به عنوان یه آدم اهل سفر لازم داری نظم و برنامه ریزیه.
ببین صادق جان، بنده تمام خلاقیتم تو بداهه گوییه. من اهل اتو کشیده بودن و خط کشی نیستم، همین جوری بر رها باشم تا بتونم بگم.
نرود میخ آهنین در سر.
چی شد؟ منظور چی بود؟
هیچی، منظوری نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. تو حالا معطل چی هستی؟ استارت بزن برو دیگه.
باشی میرم، بیا.
تغییر جریان سیاسی کشور، دولار، آغاز ارتباطات دیپلماتیک بین المللی، دولار، کاهش نرخ دلار، گرانی مسکن، دولار، تورم بالای 50% به این برنامه هیچ ارتباطی نداره.
اینجا کمپر.
کمپر.
تو سفر کسب تجربه و پختگی آرامش میده، ولی راحت و ارزون به دست نمیاد. این بخشو گوش کنید.
چرا سفر میکنی؟
سفر چیزی به شما میده که در هیچ جای دیگری قابل تجربه نیست. نه شما سفر رو میتونی در دانشگاه پیدا کنی، نه در لابلای کتاب ها پیدا کنی. یک واحد عملی کارگاهی کاربردی است که حتما باید انجام بدی تا درکش کنی. بزرگترین دستاورد من از سفر این بوده که دنیا بسیار کوچکتر از عظمت توانمندی و روح ماست. من به این نتیجه رسیدم که عمر ما در مقابل این جهان بسیار کوتاهه. تمام دار و ندار ما در مقابل این جهان بسیار کوچکه. تمامی مردم جهان عاشق هم دیگه هستن. نجات پرستی رو تو ذهن من از بین برده، به تمام معنا از بین برده. من امروز خجالت میکشم به یه نفر بگم بچه کجایی، چون اصلا احساس میکنم پرسیدن این سوال شروع یک نگاه نجات پرستی است. چون بچه هر جا که باشه قطعا یک انسان دوست داشتنی.
سفرهات از ابتدا با همین امکانات کامل بوده، یعنی کمپر، کاروان، که خونه باشه، همون دستشویی، آشپزخونه، پخت و پز، جای خواب، یا نه خیلی ها مثلا میگن آقا ما با اتوبوس میرفتیم، با پیکان سفر میکردیم.
من اصلا این کلمه رو خورده تفکیک کنم، چون در اذهان جوانان امروزی مخصوصا یه تاریخی برای شروع سفرهاشون انگار میذارن. یعنی میگن خب من از سال 63 شروع کردم به سفر. نه، در گذشته به دلیل نبود رسانه، و اصلا من به حدود 20 خورده کشور رفتم که ازش عکسم ندارم، چون اون موقع دوربین ها حجیم بود، نگهداری عکس ها سخت بود، تعداد عکسی که میگرفتی نصفش بد در میومد نصفش خوب در میومد، اون خوبا رو ارزه داشتی نگه میداشتی نه گم میکردی. سفر تو زندگی ما اصلا اینجوری نبود که تصمیم بگیریم سفر بریم. خانواده سفر میرفت، بچه بودیم با اونا سفر میرفت، بعد به سنی رسیدیم که با دوستان لذت بردیم با اونا سفر رفتیم، بعد ازدواج کردیم خب با خانواده سفر رفتیم. یعنی پا ثابت همه جای زندگی بنده سفر بود، حالا سفر بود با کی، سفر بود به کجا، و من اصلا تاریخ شروعی رو نمیتونم تو ذهنم داشته باشم. اما خب طبیعتاً به دلیل ضعف مالی، به دلیل عدم احساس نیازها، مقطعی با تجهیزات خیلی ساده تر هم سفر کردیم، با سواری سفر کردیم، با اتوبوس سفر کردیم، با قطار سفر کردیم. من تقریباً وسیله نقلیه‌ای حتی از قبیل حیوانات چارپا میتونم اسم ببرم که نداریم که ناچار نشده باشم توی مقطعی از اون استفاده کنم برای سفر.
بله، بنده هم به عنوان پیام کمپری تأکید میکنم مهمترین چیزی که همه ما توی زندگی بهش احتیاج داریم آرامشه. درسته که پول مهمه، اما از اون مهمتر داشتن آرامشه، و این آرامش فقط با پول به دست نمیاد. یکی از بهترین راه های رسیدن به این آرامش سفره.
در سفر بهترین ماشین و کمپر رو هم داشته باشیم و هزار جور وسیله و امکانات همراهتون باشه ولی ندونیم چجوری میشه ازشون استفاده کنیم، فایده ای نداره. این بخشو گوش کنیم.
سلام، محمود لاهوری هستم، مربی و مدرس تخصصی اتومبیل. در این بخش می‌خوایم در مورد انتخاب نوع وسیله و تجهیزاتی که همراهمون در یک سفر باید داشته باشیم چند مورد رو بررسی کنیم. عبور از سربالایی و سراشیبی ها هستش. بیشترین حوادث در سفرهای طبیعت گردی در همین مورد هستش. مشاهده میشه حتی تو فضای مجازی خیلی میبینید ماشینی از یک شیبی تندی بالا میره، نمیتونه مسیر رو به اندازه تمام مسیر رو ادامه بده، ماشین متوقف میشه، وقتی که بر میگرده به فاصله راننده فرمون رو میچرخونه، ماشین موقعی که به صورت عرضی قرار میگیره در شیب خب چپ میشه و حوادث دیگه ای که خیلی هم این روزا رایجه و ما چه در مسیرهای خاکی یا در کویر یا در مسیرهای جنگلی با این روبرو میشید. توجه داشته باشید وقتی با یک شیب روبرو میشید قبل از وارد شدن به شیب حتما باید زاویه و مسافت رو بتونید محاسبه بکنید، به نسبت اون بتونید از سرعت و دنده‌ای که نیاز دارید برای ورود به اون سربالایی استفاده بکنید متناسب با اون شیب، سرعتتون متناسب با اون مسافت شیب باشه، و اگر نتونستید شیب رو ادامه بدید و در بخشی از مسیر رو رفتید و ماشین متوقف شد، توجه داشته باشید تغییر مسیر برای برگشت حتما منجر به چپ شدن ماشین میشه و باید ماشین رو کنترل بکنید که همون جوری که مسیر رو بالا رفتید به همون شکل ماشین رو برگردونید به جای اول که ماشین واژگون نشه. همینطور در سراشیبی ها، اگر شما تغییر مسیر داشته باشید به دلیل سرعت زیادی که ماشین میگیره و کاهش اصطکاکش با سطح مسیر، خب احتمال سرخوردن ماشین و واژگونی هستش. حتما باید سرعتتون رو تنظیم کنید، از ترمز به تنهایی استفاده نکنید، از دنده سنگین استفاده کنید، مراقب باشید ترمزا رو به مقداری فشار بدید که چرخا قفل نشه که باعث سرخوردن باشه. اگر آگاهی از این موارد داشته باشید دانش و مهارتشون رو کسب بکنید، میتونه شما رو از یک حادثه نجات بده و یک سفر ایمن و لذت بخش داشته باشید. همینطور عدم آگاهی از هر یک از اینا میتونه یک سفر بدی رو برای شما رقم بزنه و خدای نکرده دچار حوادث جبران ناپذیری بشید. پس بیشتر بدانیم، ایمن برانیم تا سالم بمانیم.
بله بنده به عنوان پیام کمپری لازمه بگم که درسته که تجربه ما رو بزرگ میکنه، ولی باید مواظب باشیم. بعضی تجربه ها خیلی گرونن. حواسمون باشه هر چیزی رو بدون فکر، بدون پیشبینی و برنامه‌ریزی انجام ندیم، چون بعضی از تجربه‌ها راه برگشت نداره.
حرفات قشنگه ولی کامل
هیچم ناقص نیست، خیلی هم عالیه. به نظرم شما ناقص متوجه شدی. حالا چی می‌خوای بگی؟
می‌خوام بگم همه تو سفر کسب تجربه می‌کنن، اما مسئله مهم اینه که از تجربه می‌تونی استفاده کنی یا نه. البته در مورد تو همون یا نه درست.
من نمیدونم تو منظور چی میخوای بگی، ولی من در مورد خودم بعضی چیزها رو چند بار تجربه میکنم تو برام ملکه ذهن
بشی. مشکل تو همینه دیگه، هی تجربه میکنی بعد اشتباه تو متوجه نمیشی و دوباره تکرار میکنی. شاید هم متوجه میشی ولی خودتو گول میزنی و بازم تکرار میکنی.
ای اینجوریه؟ مثلا یه دونه شو الان به عنوان مثال بگو من ببینم منظور چیه.
مثلا یکیش اینه که آها دقیقاً همین، یکی از این کارهای زشتی که بهش عادت کردی همینه. باشه برو، خودت ضرر میکنی چون نمیفهمی چی میخواستم بگم. وقتی توی برنامه از سفر و پریدن میگیم، پس آماده باشید که بپریم و بریم به شهر تاریخی و زیبای اصفهان.
توی اصفهان قدم میزنی با هنر، در واقع اصلا از معماریش گرفته تا این مغازه‌ها، هنرهای مختلف. یکی دو تا چیز جالب من دیدم، مثلا این پارچه‌های قلمکار، خب اینجا دیگه زیباست و خیلی کاربرد داشته و داره. یه خونه قدیمی من اومدم طبقه دوم و داخل یکی از خونه‌ها فرش هست و چند تا خانم مشغول کار. چه کاری انجام میدین؟
کار صنایع دستی انجام میدیم، نقاشی روی کار صنایع دستی اصفهان روی خاتم.
فقط روی خاتم؟
بله دیگه.
یعنی کار خاتم شده یا آماده رو برای شما میفرستن، شما روش نقاشی کار میکنید؟
بله دقیقا.
بعد مثلا غیر از کار خاتم، چون نقاشی مثلا تو میناکاری هم من دیدم کار نقاشی انجام میشه، روی ظرف مس و اینا هم شما انجام میدی؟
کار مینا کلا فرق میکنه، چون که اصلا کلا رنگش هم فرق میکنه. ما رو کار رو مس هم انجام میدیم، اما مسی که لاب نداشته باشه،
خام باشه.
بله.
بعد چند وقته که کارتون اینه؟
من الان نزدیک 9 ساله دارم این کار رو انجام میدم، حدوداً 6 سالم هست کارگاه دارم.
و تحصیلاتتون هم تو همین حوزه است یا تجربی وارد این کار شدید؟
تحصیلاتم هم فوق دیپلم نقاشی دارم، هم این که بیشتر تجربی بوده کارمون تا این که مربوط به رشتمون باشه.
هنر باید جوری باشه که به درآمد برسه تا ما بتونیم ادامه بدیم یا نه؟ بعضی ها میگن هنر فقط اون کارکرد زیبایی خودش رو داشته باشه، لذت ببریم.
خب الان شرح جوری شده که آدم بگه مجبوره از لحاظ درآمدی هم بهش نگاه کنه.
نگو نمیشه، وقت ندارم، پولشو ندارم و از اینجور بهونه ها. با یک قدم کوچیک اما مهم شروع کن. حاضری؟
سلام، من علی نوبخت هستم و قراره با شما توی این بخش سفری کوتاه به اطراف تهران خودمون داشته باشیم. توی این قسمت دو جاذبه گردشگری و مناسب برای سفر آخر هفته رو بهتون معرفی میکنم که توی کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه میتونید به اونها سفر کنید. اولین جایی که بهتون معرفی میکنم خیلی اسمشو شنیدید، بله، شمشک. شمشک یکی از شهرهای ایرانه که با شنیدن اسمش به یاد برف و اسکی میافتیم. این شهر در بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران قرار داره. یکی از تفریحات مهم شمشک اسکی روی برفه که توی زمستانها طرفدارهای زیادی داره. این شهر در تابستونها هم به دلیل قرار گرفتن روی ارتفاعات یک انتخاب خوب برای دور شدن از گرمای تهرانه. روستای امامه، امامزاده اسماعیل و قلعه سرکچال از جاذبه هایی هستن که زمان سفر به شمشک میتونید به اونها سر بزنید. فاصله تهران تا شمشک حدود 59 کیلومتر و فقط 1 ساعت و 22 دقیقه زمان میبره تا شما از تهران به شمشک برسید. و اما نشانی شمشک: بستان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش رودبار قصران. دومین نقطه‌ای رو هم که بهتون معرفی میکنم اسمشو بارها شنیدید: قلعه الموت. قلعه الموت یکی از جاهای دیدنی اطراف تهرانه که خیلی از عاشقان بازدید از جاهای تاریخی رو به سمت خودش میکشونه. با اینکه قلعه الموت از توابع قزوینه، اما فاصله کم اون با تهران باعث شده که در فهرست مقاصد پرطرفدار گردشگری و تورهای طبیعت گردی یک روزه قرار بگیره. برای رسیدن به قلعه الموت کافیه در آزادراه کرج قزوین و نرسیده به قزوین وارد مسیر فرعی الموت بشید. قلعه الموت توی مرتفع‌ترین بخش یک صخره سنگی قرار داره و برای رسیدن به اون باید از پله‌هایی که در طول مسیر تعبیه شده استفاده کنید. پس حواستون باشه، کفش مناسب بپوشید، عینک آفتابی و ضد آفتاب رو هم فراموش نکنید. شاید براتون جالب باشه که بدونید قلعه الموت سالها محل زندگی حسن صباح در قرن 5 هجری قمری بوده و علت اصلی اهمیت این قلعه فعالیت‌های امنیتی و نظامی بوده که در اونجا انجام می‌شده. این قلعه یکی دیگه از بناهای تاریخی ایرانه که به دست هولاکوخان مغول بخش‌های زیادی از اون به آتش کشیده شد. توی بازدید از قلعه الموت، مناظر زیبای اطراف و آب و هوای مطبوع منطقه حال و هوای شما رو حسابی عوض می‌کنه. اگرم فرصت دارید و دلتون نمی‌خواد به تهران برگردید، می‌تونید بعد از بازدید از قلعه مسافتی حدود 75 کیلومتری رو طی کنید و خودتون رو به دریاچه زیبای آبان برسونید.
یه پریدن و سفر رادیوی دیگر رو با شما تجربه کردیم. اینجا نقطه پایان برنامه امروزه و البته نقطه شروع آماده شدن ما برای برنامه بعدی. ما بازم برمیگردیم. سپاس از علی نوبخت، محمود لاهرودی، نفیسه زهیری ثانی و محبوبه کاشانی که همراه من و شما بودن توی این برنامه. آرزوی قلبی و همیشگی من اینه که توی سفر ببینمتون. یعنی برید سفر. خداحافظ.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم، مثل اون چیزی که توی رویامون بود، مثل اون چیزی که توی رویامون بود.
پسه
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابوعبدالله الحسین علیه السلام موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. شما هم می توانید با هر توان مالی از طریق درگاه نظر .amfm.ir و یا با ارسال عدد 3 به سامانه 301122 در نظر اربعین حسینی سهیم شوید. همچنین افرادی که علاقمند اهدای نزورات به صورت اجناس، کالا و یا خدمات هستند می توانند به دفاتر هدایا و نزورات حرم مطهر مراجعه نمایند. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا.
دومین سوگواری بین المللی روایت اربعین، ویژه دانشجویان جهان اسلام در 4 بخش اصلی برگزار می شود: عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطره صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگواره به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
صدای شهر.
بازدید بخش‌های مختلف وسیله نقلیه مثل مخزن روغن ترمز ماهی یک بار یا بعد از طی مسافت 2000 کیلومتر لاستیکا هفته یک بار، سرعت سنج، فنربندی، آینه ها، چراغ راهنما، شیشه شور و پیش از حرکت موجب میشه که تمامی این مسائلی که شما مد نظر دارید از خطرهای احتمالی ناشی از نقص این بخش‌های حیاتی خود رو هنگام رانندگی در امان باشید. اما رانندگان عزیز، چهار مسیر بزرگراهی پرترافیک پیش روی شماست. دقت بفرمایید. مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان پاسداران. مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از برج میلاد تا خیابان گاندی. مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا پل سید خندان و در ادامه همین مسیر از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت و نهایتاً بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از خیابان نصر تا خیابان آزادگان.
داریم راجع به ترافیک ناشی از بازگشایی مدارس جلوی در مدرسه صحبت کنیم. خب چند روز دیگه بیشتر نمونده به بازگشایی مدارس، نظرتون چیه؟ تا بار شده جلوی در مدرسه بخواین عبور کنید ببینید تجمع دانش آموزان، خودروها، سرویسا؟
والا این ناشی از این میشه که خانواده‌ها خیلی بچه‌هاشون رو دوست دارن، دوست دارن همون لحظه‌ای که بچه از مدرسه خارج میشه یا میخواد وارد مدرسه بشه ماشینشون اونجا جلوی مدرسه باشه و این خودش ترافیک ایجاد میکنه که هر ساله تکرار هم میشه. یعنی این بعد یه خورده فرهنگسازی بشه که نوع در واقع ایستادن و توقفشون طوری باشه که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه.
اگر احیانا فضای داخل حیات مدرسه گنجایش داشته باشه بتونن خودروها وارد بشن، نظرتون چیه که سرویس مدرسه، حداقل سرویس ها که میخوان صف ببندن هم جای پارک رو میگیرند هم ترافیک ایجاد میکنن، حداقل سرویس ها برن داخل مدرسه؟
اگر مدرسه داشته باشه این فضا رو که خب استفاده کنن بهتره، ولی معمولا مدارس این کار رو نمی کنن چون فضای حیاتشون به هر حال درگیر اون جا به جای ماشینا میشه، ممکنه خطرناک برای دانش آموزه دیگه باشه. به هر حال چیزی که هستش میگم باید یه خورده رعایت کنیم دیگه این مسائل مربوط به ایستادن و پیاده کردن فرزند و به هر حال حالا میگم حالا یه خورده حالا توی بحث سرویس ها یه خورده کمک میکنه به این قضیه، چون سرویس ها تعداد دانش آموزی که به هر حال میرسونن به مدرسه خب بیشتره. شما حساب کن هر دانش آموز با یه ماشین بخواد بیاد جلوی مدرسه خب متفاوت میشه. اینی که میگم یه خورده نوع فرهنگسازیش مهمه که بعد آگاهی داده بشه و رعایت بشه. بله مدیرانم اگر رعایت بکنن یه خورده کمک بکنن به این قضیه بهتر میشه. بله
خب موضوع امروز برنامه ما سرویس مدارس و ترافیک سنگینی بود که برای این مسئله ایجاد میشه. هر سال به آغاز سال تحصیلی تعداد مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی چندین برابر میشه و به همین دلیل مدیریت شهری برنامه داره تا به طور میانگین برای هر منطقه شهرداری حدود 1000 دستگاه تاکسی رو به سرویس مدارس اختصاص بده و همچنین تعدادی از ناوگان حمل و نقل عمومی رو بازسازی و نوسازی کنه. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش صبحگاهی صدای شهر رسیدیم، اما همکاران من در بخش بعد از ظهر میپردازن به بررسی دغدغه و مشکلات حمل و نقل و ترافیک مردم.